أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار و خواهران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در محضر نورانی و پرفیض قرآن کریم باشیم و خوشحالیم از اینکه در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدواریم جلسه مفیدی برای شما باشه. تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که شرایط برگزاری این جلسه رو فراهم کردند و این توفیق نصیب ما شد که امشب در خدمت شما عزیزان باشیم. البته تا جایی که من میدونم در چنین ساعتی شما از کلاس درس تفسیر استاد فرزانه و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای علوی بهرمند بودید. خب به هر حال من از ایشون تشکر میکنم، این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن و امیدوارم که به هر حال اگر ما ساعتی مزاحمتون هستیم بتونید یک نگاهی به قرآن کریم پیدا کنید که برای شما مفید باشه. بحث بنده تدبر در قرآنه. تدبر رو میتونم اول تعریف کنم و بعد وارد بشیم یکی از سوره های قرآن رو با هم دیگه درش تدبر بکنیم، ولی خیلی به تعریف نمیخوام پروبال بدم به خاطر اینکه بحث‌های مقدماتی، اینکه تدبر تعریفش چیه، چطور تدبر انجام میشه، تدبر فرقش با تفسیر چیه، چه مبانی داره، چه مراحلی داره، چه قواعدی داره و بحث‌های اینطوری، اینا یه بحث‌های وقتی انسان انگیزه پیدا میکنه از این بحث‌ها استفاده کنه که یه نگاهی، یه مزه‌ای چشیده باشه، یه نگاهی به تدبر پیدا کرده باشه. پس بنابراین من خیلی کوتاه به تعریف تدبر میپردازم و بعد در خدمت یکی از سوره های قرآن کریم، سوره فجر انتخاب شده برای این جلسه، با همدیگه در این سوره تدبر خواهیم کرد و انشاءالله اگر فرصتی باقی بمونه در پایان جلسه یه مقدار بیشتری بتونیم درباره تدبر مطالبی رو تقدیم بکنیم. شما که اینجا هستید یعنی همتون قرآن رو قبول دارید، همتون قرآن رو دوست دارید، همتون معتقدید قرآن رو میشود فهمید، همتون میخواهید که قرآن رو بفهمید و نیت شما این است که وقتی قرآن رو فهمیدید به مضامین و معارف و آموزه‌های نورانی قرآن ایمان بیارید و اون رو در زندگی به کار ببندید. پس دیگه مقدماتی که بخواد ما را متقاعد کنه که قرآن کتاب زندگی است تو این جلسه لازم نیست. وقتی میخوایم در یک سوره تدبر کنیم که توصیه خود قرآنه، در 4 آیه خدای بزرگ در قرآن کریم بر وظیفه تدبر تأکید کرده. در 4 آیه که حالا من آدرس میدم اگر خواستید بعدن مراجعه کنید، آیه 29 سوره صاد، آیه 82 سوره نساء، آیه 68 سوره مؤمنون و آیه 24 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پیامبر گرامی اسلام تأکید فرمودند در حدیث غدیر که همه مردم، خطاب به همه مردم، معاشر الناس تدبروا القرآن، در قرآن تدبر کنید، وفهموا آیاته و آیات اون رو بفهمید. و روایت از فاطمه زهرا سلام الله علیها، از امیر المؤمنین علی علیه السلام، از امام صادق علیه السلام و بسیاری از بزرگان دینی توصیه های اکید درباره تدبر وجود داره. ما میخواییم در قرآن تدبر کنیم، یعنی باید چه کار کنیم؟ هر کس ممکنه یه تعریفی ارائه بده. یه کسی بگه در قرآن تدبر کنیم یعنی یه آیه رو بخونیم به ترجمهش هم نگاه کنیم. یه کسی بگه تدبر کنیم یعنی ترجمه کافی نیست، تفسیر هم بخوانیم. یه کسی بگه تفسیر هم کافی نیست، باید خودمون هم یه مقدار درباره آیه تأمل کنیم، فکر کنیم. یه کسی میگه نه، تدبر کنیم یعنی باید احوالات خودمون رو بر این آیه تطبیق بدیم، ببینیم این آیه شامل حال ما میشه نمیشه، تکلیف ما نسبت به این آیه چیه. یه کسی ممکنه بگه تدبر کنیم یعنی باید به این آیه عمل کنیم، اما نمیتونه همه این تعاریف از تدبر درست باشه. تدبر رو اگر بخوایم عالمانه دقیق درست معنا کنیم، بنده نتیجه مطالعه یک ساله خودم رو در معنی تدبر خدمت شما عرض میکنم. تدبر یعنی فهم پی در پی آیات یک سوره که ما را به فهم منسجم و جامعی از اون سوره برسانه. ببینید قرآن کریم 114 تا سوره داره. ما نباید در مواجهه با قرآن از این واقعیت غفلت کنیم. قرآن یک کتابی نیست که فقط تو چند هزار آیه داریم. نه، این آیات تفکیک شدن از هم. خود خدای بزرگ این آیات را در مجموعه هایی به نام سوره جمع کرده. این شده سوره حمد، این شده سوره بقره، این شده سوره آل عمران، تا برسیم به سوره ناس. 114 تا سوره در قرآن داریم. یک کتابو که جلومون باز میکنیم، فصل بندی این کتاب اهمیت داره. اینطور نیستش که این فصل بندی اتفاقی، لغو، بی هدف، اینطور که نیست. در مواجهه با هر سوره از سوره های قرآن، یه بار این است که ما آیه آیه سوره را میفهمیم. آیه یک یعنی چی؟ میدونم. دو یعنی چی؟ میدونم تا آخر. اما فهم من یک فهم منسجم، یک فهم جامع که سر در بیارم بالاخره این سوره چی میخواد به من بگه، چه مشکلی را در زندگی من، در اندیشه من، در اخلاق من میخواد برطرف کنه، یه همچه فهم جامعی از یک سوره نداریم. اصطلاحاً ورود و خروج یک سوره را نمیدونیم. با آیات در داخل یک سوره همراهی نمی کنیم. خیلی سریع با مثال بگم، الان من با شما صحبت میکنم، اون چرا که مد نظرم هست امشب به شما بگم، فقط با جمله ها که به شما نمیگم. جمله ها یه سهمی از انتقال معنا و مقصود مورد نظر بنده به شما را دارند، یعنی به شما این معنا را منتقل میکنن. یه سهم دیگر مال پاراگراف هاست، یعنی مجموعه جمله هایی که به هم پیوسته یک پاراگراف را درست کرده. یه سهم دیگر مال ارتباط این پاراگراف ها با همه، یعنی در نهایت شما میتونید بگید من تو این جلسه بودم، از این جلسه این دستاورد را داشتم، این را فهمیدم، گوینده اینو میخواست بگه، یه حرف واحدی که من میخواستم به شما منتقل کنم. اگر کسی آیات یک سوره را پی در پی بفهمه، به گونه ای که به فهم هماهنگ و جامعی از یک سوره دست پیدا کنه و در یک سوره احساس پراکندگی بین آیات نکنه، ارتباط را دریافت کرده باشه، اینو ما بهش میگیم تدبر. البته این یکی از اقسام تدبره. تدبر یه وقت بین سوره های قرآن کریمه، بحث امشب من نیست. تدبر یه وقت تدبر موضوعیه، بحث امشب ما نیست. ما امشب میخواییم تدبر در یک سوره را تجربه کنیم و سوره فجر رو انتخاب کردیم. خب متدبر وقتی میخواد در یک سوره تدبر کند، با یه چیزی مواجه میشه. آیه یک رو خوند، فهمید. دو رو هم خوند، فهمید. اگرم نمیفهمید به ترجمه مراجعه کرد، بالاخره یه فهمی از آیه دو هم پیدا کرد. دو را با یک مقایسه کرد، دید بله هنوز همون حرفی که تو آیه یک زده بود اون حرف را داره چیکار میکنه، بگید، ادامه میده. بحث جدیدی شروع نشده، همون حرف داره ادامه داده میشه. آیه سه را خوند، دید بله همون بحث ادامه پیدا میکنه. چهار، پنج، اما یه وقت رسید به آیه شش، دید دیگه در آیه 6 اون بحث قبلی ادامه داده نشده، شروع یه بحث جدیده، یعنی پاراگراف جدید. ما به این میگیم سیاق. یه سوره را که میخواییم درش تدبر کنیم، هر آیه را که به لحاظ مفهومی با آیه قبلیش مقایسه میکنیم، از دو حالت خارج نیست. یا در ادامه مفاهیمی است که تو آیات قبلی گفته شده بود، یا شروع یه بحث جدید است. اگر در ادامه است، یعنی هنوز ما در همون سیاق قبلی هستیم. اگر شروع یک بحث جدیده، یعنی سیاق جدیدی شروع شده. پس متدبر در یک مرحله از کارش متوجه میشه که یک سوره لزوماً یک پاراگراف بگید نیست. ممکنه دو پاراگراف، سه پاراگراف، چهار پاراگراف. ما این پاراگراف ها را در زبان اصطلاحی خودمون بهش میگیم سیاق. چهار سیاق داره این سوره. کار بعدی متدبر چیه؟ اینه که هر سیاق را بفهمه. همونطور که یک آیه را باید فهمید، یک سیاق را هم باید فهمید. خب خدای بزرگ تو این آیه 1 تا 5 که سیاق اوله چی میخواست بگه؟ حرف چی بود؟ این هم کار بعدی متدبره. هر سیاق را باید بفهمه. خود این قواعدی داره، خود این اصولی داره. چه این که همون سیاق بندی که قبلا گفتم اونم قواعدی داره. ما چطور بفهمیم این آیه ادامه بحث قبلیه یا شروع بحث جدیده؟ بعضی جاها خیلی ساده است، اما بعضی جاها یه مقدار پیچیده است، قواعدی لازم داره. خب هر سیاق را فهمیدم این سوره 4 تا سیاق داره. سیاق اول اینو میگه، دوم اینو میگه، سوم اینو میگه، چهارم هم اینو میگه. حالا مرحله بعدی چیه؟ سیاق ها را باید با هم مقایسه کنم. سیاق 2 همینطوری الکی باری به هر جهت اینجا اومده، هیچ کاری با سیاق 1 نداره؟ یا نه، سیاق 2 یک قدمی است بعد از سیاق 1. ببینید هر سوره ای را به منزله یک فرایند هدایتی ببینید، یک فرایند مرحله به مرحله هدایتی، گام به گام، از یک مبدأ تا یک مقصد. سیاق ها قدم هایی است که یک سوره بر می دارد تا ما را از یک جایی، دست ما را بگیرد، ببرد به یک مقصدی برساند. این همراهی کردن با سوره از مبدأ تا مقصد تدبر. سیاق 2 با سیاق 1، سیاق 3 با سیاق 2، سیاق 4 با سیاق 3، کل سوره چی می خواست بگه؟ کدام مشکل را می خواست حل کنه؟ می فهمیم. کدام مسئله را می خواست جواب بده؟ می فهمیم. کدام بحران را میخواست مدیریت کنه؟ میفهمیم. به کجا میخواست ما را برساند؟ میفهمیم. به این میگیم تدبر در یک سوره قرآن. خیلی مهمه اینو یه دستی نگیریم. کسی نگه خب حالا ما نفهمیم سوره ها را، هم طوری نمیشه، بریم همین آیات قرآن رو بفهمیم. خودش 6000 خورده قرآن آیه داره دیگه، حالا 114 تا سوره را نفهمیدیم هم طوری نیست. این حرف درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه خدا هر وقت تو قرآن کریم خواسته بگه کتاب من معجزه است، به مخاطبان خودش خدا فرموده که این کتاب معجزه است، یعنی شما نمیتونید مثلشو بیارید. ما به این میگیم چی؟ به این کار تحدی. احسنتم. خدا تحدی فرموده، مبارز طلبیده، گفته کی میتونه مثلشو بیاره. هر جا خدا خواسته بگه کی میتونه مثلشو بیاره، فرموده کی میتونه یک سوره مثل این بیاره. شروع مبارز طلبی خدا در قرآن از سوره است. یعنی سوره تازه اون اعجاز قرآن را متجلی می کند و به نمایش در می آورد. تا قبل از سوره، نه اینکه معجزه نباشد، اما هنوز اون درک لازم از معجزه قرآن ایجاد نمیشه. معجزه قرآن چیه؟ بعضی ممکنه بگن معجزه قرآن فصاحت، بلاغت، زیبا سخن گفتن، معجزه موسیقیایی قرآن است، معجزه ریاضیات قرآن است، چه و چه، همه درست. من منکر هیچ کدوم نیستم. اما عظیمترین و مهمترین وجه معجزه بودن قرآن، هدایتگر بودن این کتاب است. این کتاب قلب سالم را تسخیر میکنه. این کتاب عقل سالم و منصف را مجاب میکنه، راضی میکنه. این کتاب انسان را عبد میکنه برای الله. معجزه اصلی قرآن اینه. پس برای ارتباط گرفتن با وجه اعجاز قرآن باید سوره های قرآن را فهمید، و برای فهمیدن سوره های قرآن باید در اونها تدبر کرد، و برای تدبر در یک سوره هم باید تک تک آیات سوره را فهمید، هم باید اونها را در ارتباط با هم درک کرد. این کاریست که ما میخوایم انجام بدیم. یه نکته و مقدمه تمام. اون نکته اینه، یه وقت ممکنه ما یه آیه ای میخونیم، از این آیه ده ها، صد ها و بلکه بیشتر نکته و مطلب هدایتی بشه استخراج کرد. یه آیه با صد تا نکته هدایتی، شاید هم بیشتر. اما تدبر دنبال این کار نیست. تدبر نمیخواد از هر یک آیه برای شما ده ها و صد ها نکته در بیاره. یعنی نگاه در تدبر نگاه جزئی نیست، جزئی نگری نیست، بلکه پیگیری کردن سخن و به آخر رسیدن، همراه شدن با سخن برای رسیدن به مقصد و مقصود اون گوینده است. گوینده ما رو کجا میخواسته ببره؟ این تدبره. آیا اون کار که ما از آیات قرآن نکته در بیاریم کار بدیه؟ نه، کار خوبیه. ولی بعد از این که یک بار در یک سوره تدبر بکنیم، اول ببینیم این سخن به کلیتش به نگاه جامع چی میخواد به ما بگه، بعد خب دیگه مقدمه من طولانی شد، یک صلوات ختم کنید، در خدمت سوره هست. حالا سوره مبارکه فجر رو ببینید. بنده چون در این جلسه شما رو میخوام با تدبر آشنا کنم، یعنی این جلسه جلسه آموزش قواعد تدبر نیست. نمیخوام به شما بگم تدبر 6 مرحله دارد، هر مرحله چند قاعده دارد، اینا رو نمیخوام الان بگم، بحث من این نیست. لذا نتیجه تدبر در سوره فجر را با شما به اشتراک میگذارم. ببینید، به قضاوت برسید، بعد میشه انشالله برای یاد گرفتن تدبر قدم ها رو تعریف کرد. سیاق اول، پاراگراف اول، آیه 1 تا 5. در این آیات چرا میگیم اینا یک پاراگرافه؟ در این آیات از آیه 1 تا 4 خدا فقط قسم خورده، فقط سوگند. و الفجر و لیال عشر و الشفق و الوتر و اللیل اذا یسر. تو آیه 5 اون قسم های قبلی را جمع‌بندی کرده، فرموده هل فی ذالک قسم لذی حجر. آیا برای آدم عاقل به اندازه کافی تو این سوگندهای ما تأکید هست؟ یه سوال کرده، بس تمام. پس آیه 1 تا 5 فقط چند تا قسمه و یه جمع‌بندی از این قسم ها. آیه 6 تا 14 را چرا میگی یه سیاقه؟ چون در آیه 6 تا 14 خدا فقط درباره 3 گروه، 3 تا مصداق، 3 تا نمونه، 3 تا مثال زده. 1 قوم عاد، 2 قوم ثمود، 3 فرعون. به این 3 تا مثال زده، گفته اینا به فلان جرمی که داشتند عذاب شدند. بحث درباره ایناست. تمام. از اول آیه 15 تا آیه 26 خدا انسان را آورده وسط، شروع کرده بحث و بررسی درباره انسان. دیگه صحبت از قوم عاد یا قوم ثمود یا فرعون نیست، صحبت از انسانه. خدا در این آیات فرموده انسان امتحان میشه، ابتلا و امتحان برای انسان وجود داره، و انسان‌ها در امتحانات و ابتلاعاتشون 2 جور عمل میکنن. این 2 جور چیه؟ کدوم خوبه کدوم بده؟ اونی که بده چرا اتفاق میفته؟ چطور میشه که ما اون روش بد را انتخاب نکنیم؟ این بحث. و در سیاق 4 آیه 27 تا 30 خدا درباره نفس مطمئنه و خطاب به نفس مطمئنه او را دعوت کرده به بهشت. نفس مطمئنه را به بهشت دعوت کرده. نفس مطمئنه کیه؟ 4 تا سیاق، 4 تا قدم. حالا ما سیاق به سیاق با سوره همراه میشیم. سیاق اول چی میگه؟ دوم، سوم، چهارم، تمام که شد یک دور کلشو جمع‌بندی میکنیم، میگیم سوره فجر میخواد اینو بگه. ولی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب آیه اول، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خودش آیه اوله، ولی چون خود بسم الله یه جلسه بحث داره که تو هر سوره‌ای جایگاه بسم الله چیه، من فعلا اون رو ازش عبور میکنم. انشاءالله وعده ما باشه در یک جلسات دیگری اگر عمری بود در خدمت باشیم. والفجر، سوگند به سپیده دم. فجر یعنی سپیده دم، ولی چون یه الف و لام گرفته ما به این الف لام میگیم عهد، یعنی یه سپیده دم مخصوص مد نظره. حالا این سپیده دم چیه فعلا بمانه. و لیال عشر، و سوگند به شبهای دهگانه. شما بگید وقتی فرمود سپیده دم بعد فرمود شبهای دهگانه یعنی چی؟ یعنی این یه سپیده دمیه که بعد از 10 شب مخصوص میاد بیرون. یه سپیده دم به دنبال 10 شب، هم به خود اون سپیده دم قسم، هم به اون 10 شب قبلیش قسم. و شفع و الوتر، وقتی خدا فرمود و لیال عشر، شبهای دهگانه، حالا قسم میخوره به زوج و به فرد، یعنی چی؟ یعنی به زوج از این شبهای دهگانه و به فرد از این شبهای دهگانه. حالا زوج و فرد از این شبهای دهگانه چند تا احتمال داره؟ زوجاشو بگید 2 4 6 8، فرداشو بگید 1 3 5 7 9. کدومیشه؟ فعلا نمیدونیم. و لیل اذا یسر، و قسم به اون شب مخصوص، اون وقتی که چی میشه؟ اون وقتی که یسر سپری میشه. اگر تو این 10 شب که بعدش یه فجر مخصوص میخواد طلوع بکنه بخوام یه شب مخصوص رو روش دست بگذارم، کدامشه؟ شب آخره، شب دهمه. حالا اگر خدا به شب دهم قسم خورده، این وتره کدام باشه؟ نهمه. اگر خدا به این نهمه قسم خورده، این شفعه کدامه؟ هشتمه. یعنی چی؟ یعنی خدا اینطوری قسم خورده. خوب دقت کنید، قسم به سپیده دم، اون سپیده دم مخصوص، و قسم به شبهای دهگانه، و قسم به شب هشتم، شب نهم و شب دهم، لحظه لحظه سپری شدنش. که وقتی سپری میشه بعد چه اتفاقی میفته؟ اون فجره طلوع میکنه. حالا از قرآن سوال میکنیم، قرآن عزیز این کدام دهه مقدسه؟ یک جا قرآن جواب شما رو میده، میگه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، دهه اول ذلحجه. قسم به سپید دم عید قربان، و قسم به 10 شب قبل از طلوع عید قربان، و قسم به شب هشتم که حجاج آب برمیگیرند. اینو من اضافه کردم، دلیلم دارم براش، بعدن بهتون میگم. و قسم به شب نهم که شب عرفه است، و قسم به شب دهم که لحظه لحظه سپری شدنش، وقت مناجات و تقرب به پروردگار است، و بعد از سپری شدنش فجر طلوع می کند. ببینید خدا چند تا قسم خورد. ما معمولا وقتی کسی قسم میخوره میفهمیم میخواد یه چیزی را چیکار کند؟ تأکید کنه دیگه. من قسم میخورم یه چیزی را تأکید کنم دیگه. خدا هم همین، وقتی قسم یاد میکنه میخواد یه چیزی را تأکید کنه. خدا یا چه چیز رو میخوای تأکید کنی؟ میگی به ما؟ گاهی خدا همون لحظه به شما میگه چی رو میخوام تاکید کنم. گاهی شما را منتظر، بگید، نگه میداره. اینجا از اون جاهاست که خدا شما را منتظر نگه میداره. فقط یه سوال از شما میکنه، قبل از این که بگه با این قسم ها چه چیز رو میخواد تأکید کنه، یه سوال میپرسه، میگه هل فی ذالک قسم لذی حجر، آیا در این سوگندها تأکیدی، قسم یعنی تأکید، تأکیدی لذی حجر برای صاحب عقل محکم وجود داره؟ یعنی خدا میخواد بگه اگر کسی عقل محکمی داشته باشه، این قسم ها به اندازه کافی برای او تأکید به حساب، بگید، میاد. حالا باید صبر کنیم فعلا. دسته اول تمام، صلواتش رو بفرستید. پس دسته اول چی شد آقا؟ فقط تأکید، منتها تأکید با قسم یاد کردن. قسم به چی؟ قسم به عید قربان و شبهای دهگانه قبل از آن و شب هشتم و نهم و دهمش. فعلا نمیدونیم چرا، اما اینقدر میدونیم گویا برای خدا این قسم ها خیلی مهمه و خدا اینطور در نظر گرفته که اگر ما عاقل باشیم به اندازه کافی این قسم ها در ما تأثیر میگذاره. ببینیم چی؟ علم تر کیف فعل ربک، اینی که اینجا رو پرده افتاده اینه، علم تر کیف فعل ربک، علم تر، ندیدی، آیا ندیدی، کیف فعل ربک، چگونه، کیف، چگونه فعل، رفتار کرد، ربک، پروردگار تو، آیا ندیدی چگونه رفتار کرد پروردگار تو با کی؟ به عاد، با قوم عاد، با قوم عاد ندیدی چگونه رفتار کرد؟ پیغمبر قوم عاد کی بود؟ حضرت هود علیه السلام. ندیدی با قوم عاد چگونه رفتار کرد؟ قوم عاد کیه خدایا؟ ارم ذات العماد. عاد یعنی ارم. ارم اسم شهریست که قوم عاد بنا کرده، ولی خدا قوم عاد را میخواد معرفی کنه، نمیگه سازندگان ارم، میگه خود ارم. یعنی این ارم اونقدر با شکوه و مجلل و عظیم و مستحکم و پیشرفته بود که میشه قوم عاد را تو یک کلمه خلاصه کرد، بگیم ارم. قوم عاد یعنی ارم، اون ارمی که ذات العماد، عماد جمع عموده، عمود یعنی ستون، ذات العماد یعنی دارای ستونهای محکم، شهر مستحکم. شهر با ستون ما خیلی دیدیم، نه، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، این یه شهر مستحکمی بود که التی لم یخلق، پدید نیامد، مثلها، مثل اون، فی البلاد، در همه سرزمین ها، نظیر نداشت، نمونه نداشت، مثل و مانند نداشت. ندیدی خدا با قوم عاد که همین ارم بودن چه کار کرد؟ و ثمود، ببینید ثمود جای کجا آمده؟ به جای عاد. یعنی علم تر کیف فعل ربک به ثمود. ندیدی خدا با قوم ثمود چه کار کرد؟ ثمود کیا هستن خدایا؟ پیامبرشون کی بود؟ حضرت صالح علیه السلام. ثمود کی هستن خدایا؟ الذین جابوا الصخر بالواد، اون کسانی که الذین جابوا، خراشیدند، تراشیدند، شکافتند، چه چیز رو؟ از صخر، صخره‌های مستحکم را. کجا؟ بالواد، تو دره ها، لابلای کوه ها. ثمود کسانی بودن برای حفظ امنیتشون و تأمین استحکاماتشون خانه ها و کاشانه ها و میکده ها و بتکده های خودشون رو لابلای کوه ها تو دل صخره ها ساخته بودن که هیچ قدرتی بر اونها فائق نشه. منطقه کوهستانی، خانه ها مستحکم در دل کوه ها ساخته شده. ندیدی خدا با ثمود چه کار کرد؟ دیگه کی؟ و فرعون عاد سمود بگید یعنی علم تر کیف فعل ربک بگید به فرعون ندیدی پروردگار تو با فرعون چیکار کرد فرعون کیه خدایا ذل اوتاد اونی که صاحب اوتاد بود اوتاد جمع وتد وتد یعنی میخ حالا اینکه فرعون صاحب میخ ها بوده رو دو جور معنی کردن مفسران یه عده گفتن صاحب میخ ها بوده چون یه آدم ستمگری بوده هر کس مخالف او بود او را با میخ میکوبید به درخت و شکنجه میکرد و میکشت برای همین قرآن گفته ذل اوتاد اما یه جواب قرآنی هم داره خدا در قرآن میفرماید در سوره نبأ والجبال اوتادا ما کوها را میخهای زمین قرار دادیم فرعون چی داشته؟ فرعون ساختمانهایی داشته مثل کوه بزرگ مستحکم ریشه‌دار ماندگار طوری که تا هنوز هست بعد از گذشت هزاران سال هنوز اهرام مصر پابرجاست خود فرعون کو جنازه مومیایی شده او در معرض دید همگان در یک موزه‌ای در یکی از کشورهای اروپایی است بعد از اینکه در خود اون اهرام بود تا سالهای سال که قرآن وعده کرد خدا به او وعده کرد و قرآن اشاره کرد که جسد تو را حفظ میکنم تا مایه عبرتی برای همگان باشد ندیدید با فرعون چه کار کرد؟ حالا برای یه نفر سوال میشه مخاطب سوال میکنه پروردگارا سوال میکنی از پیغمبرت که آیا ندیدی با عاد چه کردم با سمود چه کردم با فرعون چه کردم بعد اینها را اینطور معرفی میکنی میگی عاد شهر مستحکم بی نظیر داشت سمود دل کوها را شکافته بود فرعون دارای ساختمانهای بزرگی چون کوه سر به فلک کشیده و مستحکم ریشه‌دار در دل زمین بود مگه اینا جرمه؟ مگه شهری مثل عاد داشتن و دل کوه را شکافتن و ساختمانی چون اهرام مصر داشتن جرمه؟ به این جرم با اینها کاری کردی؟ نه جرم اصلی این نیست جرم یه چیز دیگه است اینا بسترشه جرم چیه؟ الذین طغوا فی البلاد اینا اون کسانی هستند که در سرزمین ها طغیان کردند طغوا طغیان طغیان کردند فاکثروا اکثروا از کثرت دیگه زیاد کردند توسعه دادند افزایش دادند فیها در اون سرزمین ها چه چیز را؟ الفساد تباهی را جرمشون طغیان و توسعه فساد بود طغیان یعنی چی؟ یعنی از حد گذروندن سرکشی کردن در چارچوب خودشون قدم بر نداشتن چارچوب ها را شکستن فساد و تباهی به بار آوردند اخلاق را به تباهی کشیدند عقاید را به تباهی کشیدند اقتصاد را به تباهی کشیدند امنیت را به تباهی کشیدند جرمشون ایجاد تباهی و فساد بود ببینید این سوال تازه اینجا علامت سوالو من گذاشتم نگاه کن علامت سوالو نه تازه اینجا سوال تمام میشه من جمله رو میخونم برات جمله سوالی جمله سوالی از علم تر کیف فعل ربک شروع شده ببین کجا تمام میشه علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد تازه اینجا سوال تمام ندیدی پروردگار تو چگونه رفتار کرد با عاد اون ارم مستحکم بی‌نظیر با ثمود اون کسانی که دل صخره ها را در وادی ها و دره ها شکافتند با فرعون که دارای ساختمان هایی چون کوه مستحکم بود آنان که طغیان کردند در سرزمین ها و فساد و تباهی را توسعه دادند. الان مخاطب منتظر چیه؟ جواب. سوال کرده، جواب چیه؟ جواب اینه: فصب علیهم ربک سوط عذاب. صب، فرو ریخت. علیهم، رو سرشون. پروردگار تو، ربک، پروردگار تو فرو ریخت روی سرشان چه چیز را؟ سوط، تازیانه عذاب. خدا تازیانه عذاب را به اونها زد؟ نه، فرو ریخت. یعنی چی فرو ریخت؟ تازیانه را که نمی ریزن، می زنن. تازیانه را وقتی طوری بزنی که تمام وجود یک نفر را بگیرد، اینو میگن فرو ریختن. یعنی با تمام قدرت زدن. خدا با تمام قدرت تازیانه عذاب را بر اونها زد. چطور؟ چرا؟ این، چون که ربک، پروردگار تو، لب المرصاد، پروردگار تو در کمینگاهه. کمینگاه خاصیتش چیه؟ اونی که تو کمینه خاصیتش چیه؟ او میبیند دیگران او را. این چه کمین؟ خدا در کمینه. اونا حالیشون نبود، اونا طغیان میکردند، فساد میکردند، اما نمیدیدند که خدا میبیند. خدا تا یه جایی فرصت میده، وقتش که برسه خدا برای نابود کردن انسانهای طغیانگر مفسد زور کم، بگید، نداره. قدرت کم نداره. دسته دوم تمام. دسته دوم جمع‌بندی کن خیلی سریع. جمع‌بندی قواعد داره ها، من خیلی سریع جمع‌بندی کن. چی میخواد بگه؟ آه، دسته دوم میخواد بگه با اشاره کردن به سه تا نمونه مثل عاد و ثمود و فرعون، میخواد بگه هر چقدر استحکامات داشته باشی، هر چقدر قدرتمند باشی، توانا باشی، ادعات بشه، اگر طغیان و فساد کنی خدا حریفت هست. هر کی میخوای باش، هر کی میخواد باشه، هر قومی مثل عاد یا مثل ثمود یا هر آدمی مثل فرعون. تمام؟ قبول دارید این جمع‌بندی رو؟ یه صلوات خواهد کنید. صل علی محمد و آل محمد. از آیه 15 تا 26 گفتیم خدا میاد سر وقت کی؟ انسان. ببینم تو این جلسه روال جلسه چیه؟ وسطش استراحت میدیم؟ این تا آخر جلسه میریم دیگه. بله، بسیار عالی. آیه 15 تا 26. فَأَمَّا الْإِنسَانِ، اینی که اینجا نوشته شده اَمَّا الْإِنسَانِ، فَأَمَّا الْإِنسَانِ، فَأَمَّا الْإِنسَانِ یعنی چی؟ یعنی آقا، یعنی چی؟ یعنی خواهم برای تو معنی کنم. یعنی عاد که عاد بود، تاریخه. ثمود که ثمود بود، تاریخه. فرعونم که فرعون بود، اونم که تاریخه. دعوا سر تاریخه؟ نه. فعمل انسان، ما هم دیدید ما خودمون میگیم اما بعد، یعنی تازه اومدیم سر اصل مطلب. اما انسان، بحث ما راجع به انسانه، اونا مقدمه بود. چیه خدایا ماجرا راجع به انسان؟ مطلب چیه؟ میگه انسان، ما دو جور او را آزمایش میکنیم. اینی که این بالا نوشته اینه: عمل انسان اذا مبتلاه ربه، اون وقتی که ربه، پروردگارش، مبتلاه، ابتلا از چی میاد؟ ابتلا، او را مبتلا میکنه. یعنی چی؟ آزمایش میکنه. انسان اون وقتی که پروردگارش او را آزمایش میکند، ابتلا و امتحان میکند. فیقول رب، ببخشید، فاکرمه و نعمه. آقا چجور او را آزمایش میکند؟ چجور آزمایش میکند؟ اکرمه گرامی می دارد. چجور گرامی می دارد؟ و نعمه نعمتهای فراوان به او می بخشد. یه جور آزمایش خداست. گاهی خدا برای اینکه انسان را آزمایش کند به او نعمت فراوان می دهد. مثلا چی می ده؟ ثروت زیاد می ده. مثلا قدرت و توانایی زیاد می ده. زیبایی فوق العاده می ده. خانواده سالم و بانشات فرزندان متعدد خوب سربرا می ده. موقعیت اجتماعی ممتاز می ده. آبرو می ده. وجاهت می ده. آرامش می ده. خیلی چیزهای دیگه. علم می ده. اکرمه و نعمه. این انسان چی میگه؟ فیقول ربی، این مد داره ها، علکی نمیکشم. فیقول ربی اکرمن، این انسان میگوید پروردگارم مرا اکرام کرد، گرامی داشت. ای باریکلا به من، اکرمنه. نمیگه پروردگارم مرا، ای گفتید، آزمایش کرد. حواسش به آزمایشه نیست، حواسش به اینه که آقا ببین خدا به من چیا داده. پیش خودش میگه ببین این همه علم، این همه ثروت، این همه قدرت، این همه آبرو، این همه نفوذ، پروردگارم مرا اکرام کرد. این یه مدل. مدل دوم آزمایش، و اما اذا مبتلاه، اما اون وقتی که پروردگارش او را آزمایش کرد، این دفعه چه جوری؟ فقدر علیه رزقه، هر کدوم از ما یه رزقی داریم از جانب خدا. خدا یه وقت برای آزمایش قدر علیه رزقه، علیه ما رزقمون را چه میکنه؟ تنگ میکنه. قدره یعنی تنگ کرد علیه او رزقش را برای آزمایش. سلامتی داشت، گرفت کمش کرد. تا دیروز یه جفت کلیه سالم تو بدنش بوده، حالا امروز خدا صلاح دونسته یکشو ازش بگیره یا اصلا هر دو را بگیره. تا دیروز یه بچه عالی خوشقد و بالا با اخلاق داشته، خدا امروز صلاح میدونه این بچه بره. تا دیروز یه آبروی، یه وجاهتی، یه چیزی، یه اتفاقی میفته، مرگ بر فلانی، بره کنار، تمام. خیلی از اینجور چیزا رزقشو کم میکنه. برای چی؟ برای آزمایش. اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، این انسانه چی میگه؟ فیقول ربی اهانن، میگه پروردگارم به من چه کرد؟ اهانت کرد. خدا به من توهین کرد. یعنی چی توهین کرد؟ ببین من میخوام فارسیش کنم براتون. حق من این نبود. مگه من چیکار کردم؟ مگه من چیکار کرده بودم خدایا با تو؟ تو با من اینجوری کردی؟ حق من این نبود. چرا من؟ میزنه رو دست. چرا من؟ اینی که میگه چرا من یعنی چی؟ یعنی میگه به من توهین شده، حق من نبوده. چرا من؟ از بین این همه آدم چرا بچه من؟ از بین این همه ثروتمند چرا دارایی های من؟ از بین این همه سالم چرا سلامتی من؟ ربی اهانم. خدا این انسان را دو جور میتونه آزمایش کنه دیگه. یا باید بهش نعمت بده آزمایشش کنه، یا نعمت رو ازش بگیره آزمایشش کنه. این انسان هر جور آزمایشش میکنی جواب درست نمیده. نعمت میدی آزمایشش کنی، آزمایش را نمیبینه، میگه اکرمنه. نعمت رو میگیری آزمایش کنی، باز آزمایش را نمیبینه، میگه اهاننه. یا مقرور میشه یا سرخورده، یا خودخواه میشه یا در صدد انتقام از خدا برمیاد. بعد خدا میگه کلا بل. کلا یعنی چی؟ شما بگید.
هرگز. یعنی انسان اون چه گفتی، گفتی اکرمن و گفتی اهانن، درست نیست. اشتباه میگی، اشتباه میبینی، این نیست ماجرا. کلا، هرگز. بل به فارسی ما میشه چی؟ بلکه. بلکه برای چیه؟ برای ریشه یابیه. خدا میگه میدونی چرا اینطور اشتباه افتادی؟ میدونی چرا حواست پرته؟ امتحان را نمیبینی؟ خوب دقت کن، این علتهایی داره. میخوام علت مشکلت را بهت بگم. مشکل توی انسان اینه که متوجه ابتلا و امتحانت نیستی، ولی نمیدونی چرا نیستی، نمیدونی کجای کار خرابه. گوش بده بگم. یک، لا تکرمون الیتیم. اول مسئله شما این است که یتیم را تو جامعتون ول کردید، اکرام یتیم نمی کنید، به فکر یتیم نیستید، احترام بماند به فکرش هم نیستید. لا تکرمون الیتیم یک مقدار دل ما را تکون داد، اما یه خورده که فکر میکنیم با خودمون میگیم آخه چه ربطی داره حالا من یتیم را اکرام نمیکنم؟ این چه ربطی داره به این که من متوجه امتحان و ابتلا بودن بگید نباشم؟ حالا من یتیم را اکرام نمیکنم دلیل میشه برای این که خدا منو با نعمت امتحان کنه من متوجه امتحان نشم؟ خدا نعمت رو از من میگیره منو امتحان میکنه من متوجه امتحان نشم؟ چه ربطی داره؟ فعلا همراه بشیم با سوره. متدبر توقف خیلی نمیکنه، بیشتر سعی میکنه بره و دوباره برگرده، بره برگرده، رو سوره رفت و آمد میکنه. نوع تفکرش اینطوریه. دو، ولا تحاضون على طعام المسكين. دومین مشکلتون این است، لا تحاضون. تحاضون یعنی یک دیگر را تشویق نمی کنید. لا تحاضون، یک دیگر را ترغیب نمی کنید، به هم دیگه تذکر نمی دید. چه چیز را؟ طعام مسکین را. گرسنه ها را فراموش کرد. هیچ کی کار نداره که توی این جامعه ده گرسنه. نه خودتون در خودتون احساس مسئولیت دارید، نه به دیگران این احساس مسئولیت را منتقل میکنید. لا تحاضون على طعام المسکین، کاری ندارید با فقرا و با گرسنگیشون. این دومین علت. سوالی که داشتیم، سوال ما بیشتر شد یا جواب گرفت؟ بیشتر شد دیگه، بیشتر شد دیگه. یعنی خدایا بازم ما نفهمیدیم آخه این چه ربطی داره به این مسئله. درست ما بد میکنیم، به فکر مسکین نیستیم، طعام مسکین برای ما مهم نیست، اما چه ربطی به بحث داره؟ هنوز گوش بدیم. یه مشکل دیگه، و تأکلون التراث اکلا لما. تراث یعنی سهم دیگران، حق دیگران، مال دیگران. سهم دیگران را به چپاول. اکل لما، اینو میگن اکل. اکل لما یعنی این، یعنی این میشه یه لقمه چرب و نرم بره تو گلو. این میگن اکل لما، یعنی همچین چپاول میکنید، اینجوری میخورید مال مردم. حرام میخورید، حروم خوری علت مشکل شماست. سوال ما بازم چی شده؟ بیشتر شده. حالا جواب تو یک کلمه. مشکل شما که متوجه امتحان نمیشید تو یک کلمه قابل خلاصه کردنه، اون اینه، و تحبون المال حبن حبن جمع. شما دوست دارید مال دنیا را یه دوست داشتن بسیار زیاد. حب جمع فارسیش میشه عشق، عاشق مال دنیایید. علاقه زیاد شما به دنیا باعث بدبختی هاست. خوب دقت کنید، توضیح بدم. کسی که یتیم نواز نیست، چرا؟ به خاطر حب دنیا. کسی که به فکر فقرا نیست. چرا؟ به خاطر حب دنیا. کسی که حروم رو اجازه میده به خودش که دست به حروم دراز کنه. چرا؟ به خاطر حب دنیا. حب دنیا علت همه این بدبختی هاست. از اون ور میگم، کسی که یتیم نوازی نمی کند، هر روز حب دنیا در دل او. کسی که به فکر فقرا نیست، هر روز حب دنیا در وجود او. کسی که حروم میخوره، هر روز حب دنیا در دلش. اما حب دنیا، اونی که دنیا را دوست داره، هر کی دنیا بهش بده میگه به من چه کرده؟ احترام کرده، چون من دنیا را دوست دارم دیگه، معیار من دنیاست، با خدا هم با همین معیار برخورد میکنم. به من میده میگم دستش درد نکنه، کارش درسته، میدونه باید به کی؟ بده دیگه، آفرین، خوب فهمیده. از من میگیره میگم ای من چی کارت کرده بودم؟ مگه من با دنیا خدا را وزن کشی میکنم؟ اینکه خدا به من نعمت میده یا از من نعمت میگیره، ثروت مرا زیاد میکنه یا کم میکنه، قدرت مرا زیاد میکنه یا کم میکنه، سلامتی به من میده یا از من میگیره، بچه به من میده یا بچه‌مو میگیره، خانواده خوب به من میده یا خانواده‌ام به هم میخوره، هر چی، تمام اینا را من با یه معیار میسنجم. من عاشق دنیام، پس اگر هر وقت مرا با دادن دنیا بخوای بسنجی میگم دستت درد نکنه، دوستت دارم، بندگی نمی کنم و خودمو میگیرم، میگم کارت درسته، خوب فهمیدی. هر وقتم میخوای با گرفتن دنیا مرا بسنجی، بازم میگم که تو به من چه کردی؟ نعوذ بالله، ظلم کردی، اهانت کردی، حق من این نبوده. پس خدا میخواد بگه نگاه شما به ابتلا و امتحان غلط است. هیچ جور نمیشه شما را امتحانتون کرد. میخوام با ثروت امتحانتون کنم، نمیشه، با فقرم نمیشه. میخوام با سلامتی امتحانتون کنم، جواب غلطه، با مریضی هم غلطه. چی کارتون کنم؟ مشکل اصلیتون حب دنیاست، علتش هم یک، عدم اکرام یتیم، دو، بی توجهی به فقرا، سه، حرام خوری. این ستا رو درست کنید، حب دنیا تو دلتون چی میشه؟ کم میشه. حب دنیا کم شد، چشم چی میشه؟ باز میشه، امتحان دیده میشه. حالا یه مثال قرآنی، مثال قرآنی، حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام. حضرت سلیمان ثروت چقدر داشت؟ قدرت یه نمونش رو فقط قرآن یک جا اشاره میکنه اینه. جنیان در خدمت او بودند، یکی از وزرای او به نام آصف ابن برخیا علمی از کتاب دارد. سلیمان وقتی که هدهد براش خبر میاره اون بر دنیا بلقیس و مردمش خورشید میپرستند، سلیمان میخواد او را دعوت کند به اسلام. بلقیس در راه مملکت سلیمان است و میخواد بیاد خدمت سلیمان. سلیمان علیه السلام میفرماید چه کسی حاضر است تخت بلقیس را قبل از اینکه او در اینجا حاضر شود، تخت او را برای من اینجا چه کند؟ تخت پادشاهی با عظمت او را اینجا حاضر کند. اینا همه آیات قرآنه. قال عفریتم من الجن، یکی از جنیان گفت من حاضرم. گفت چقدر برام میاری؟ گفت قبل از اینکه این جلسه تمام بشه تخت اینجاست. قال من عنده علم من الكتاب، وزیرش که علمی از کتاب داشت گفت. چه گفت؟ گفت من برات میارم من قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم بر هم بزنی. و سلیمان دید تخت، بگید حاضر است. گفت خوب دقت کنید، بحثم اینجاست، هذا من فضل ربی، نه مثل ما که پشت جیانامون میزنیم، هذا من فضل ربی، هذا من فضل ربی، این از فضل پروردگار من است. ادامهشو کی بلده؟ لیبلونی، تا مرا آزمایش کند. سلیمان چشمش بازه، آزمایشو میبینه، نمیگه من، میگه این از بزرگی خداست برای آزمایش من. اعشکر و ام اکفر، میخواد ببینه شکر به جا میارم یا کفران میکنم. حواسش به امتحانه. گرفتید؟ قارون را ببین. گفتم قارون این همه ثروت، اینقدر ثروت داشت که قرآن میگه کلیدهای گنجینه‌های او را چند بار شتر حمل میکرد. اینقدر داشت. مردم میگفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ما هم داشتیم، چی داره، خوش به حالش. اینطور بود. گفتن قارون از کجات؟ یه بادی به قبقب انداخت، گفت انما اوتیته على علم عندي، لیاقت داشتم دادن. لیاقت داشته باش بده. نمیگه هازا من فضل ربی لیبلونی، میگه من. حواسش به اینه که خودش لایق بوده، حواسش به این نیست که برای آزمایش به او داده شده. نتیجه سلیمان علیه السلام روز به روز متواضع تر، خاضع تر، مردم دار تر، چشمانش عشق بارتر، سفره هایش ساده تر، خوابش کمتر، رسیدگیش به فقرا بیشتر، مسئولیتش بیشتر. قارون روز به روز متبخترتر، متکبرتر، مغرورتر، خودکامتر، بیرحمتر، قسیتر. یکی میفهمه امتحانه، یکی نمیفهمه. سر اونی که میفهمه و اونی که نمیفهمه تو حب دنیاست. دنیا دوست داشته باشی نمیبینی. وقت ندارم این چیز دیگه بهتون بگم، حیف. تحبون المال حبا جما، دنیا را دوست دارید، علت بدبختی اینه. بعد دوباره خدا میفرماید کلا، این کلا تکرار کلای قبلیه، کلا کلا، یعنی دوباره میگم اشتباه است، نگاهتون غلط است، امتحان امتحان است. اما این بار با یه بیان دیگه. چی؟ این بار میخواد چشم ما را بدوزد به یک دنیای دیگر، به آخرت. میخواد به ما بگه دنیا داره تمام میشه ها. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، اون وقتی که زمین در هم کوبیده شود، در هم کوبیده شدنی آنچنان که ریز ریز شود. و جا عرب و کول ملک و صفن صفا، اون وقتی که دادگاه عدل الهی برپا شود و پروردگار تو و فرشتگان صف در صف حاضر آیند برای محکمه. و جی ایوم اذن به جهنم، اون وقتی که جهنم کشان کشان آورده شود و در صحنه محشر و در دادگاه عدل الهی حاضر گردد. اون وقت چی میشه؟ یوم اذن یتذکر الانسان، اون روز انسان تازه دوزاریش بگید. این انسانه، این انسان است که اینجا رو پرده است. اما الانسان اذا مبتلاه ربه، اما الانسان بحث بوده. انسان تو این دنیا کوره، نمیبینه، امتحان را متوجه نیست. چرا؟ برای حب دنیایی که تو دلشه. اما تو قیامت دیگه از این حب دنیا خبری؟ چرا؟ چون دنیا چی شده؟ متلاشی شده. اون روز تازه چشمش باز میشه. یوم اذن یتذکر الانسان، اون روز انسان متذکر میشود. اما و انا له الذکرا، دیگه متذکر شدن به چه درد میخوره؟ یقول، میگوید کی؟ انسان. چی؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش، ای کاش. یه وقت آدم تو شرایطی میگه ای کاش که فرصتی برای جبران هست، یه وقت تو شرایطی میگه ای کاش که دیگه همه چی؟ ای کاش. چه سوزی داره این ای کاش. ای کاش قدمت لحیاتی، یه چیزی برای زندگی خودم فرستاده بودم. نمیگه ای کاش یه چیزی برای آخرت فرستاده بودم، میگه ای کاش یه چیزی برای زندگیم فرستاده بودم. یعنی اون روز حالیش میشه که تازه زندگی چی شد؟ بگید. تا قبل از این همه جلسه امتحان بود، من خیال میکردم زندگیه. مثل ما آدما به اون دانش آموز شیطنتی با شیطنتی است که سر جلسه امتحان تمام حواسش جمع این کیک و تیتاب و ساندیسی که بهش دادن، موقتی دادن که تو امتحان ضعف نکنی. بند خدا، کیک و ساندیس رو چسبیدی امتحان ول کردی. دنیا زندگی ما نیست که، دنیا امتحانه، جلسه امتحان. حالا یه سوال ثروته، یه سوال فقره، یه سوال سلامتیه، یه سوال بیماریه، یه سوال آبرویی، آبرو داشتنه، یه سوال نداشتنه. یه سوال بچه خوب داشتنه، یه سوال نداشتنه، همش سواله. تو رو دارن نگات میکنن، جواب چیه؟ بذارید اینو بگم. جابر ابن عبدالله صحابی پیغمبر خداست، خیلی عمر کرد، به محضر امام باقر علیه السلام مشرف شد. امام گفت جابر خیلی عمر کردی، اومده بود سلام پیغمبر رو به ایشون برسانه، یک جمله بگو ببینم تجربت از عمرت چیه. جابر میگه یا ابن رسول الله، من به این نتیجه رسیدم امتحان به فقر آسون تره از امتحان به ثروت، امتحان به بیماری آسون تره از امتحان به سلامتی. اون جنبه های منفی رو میگفت آسون تره. چرا؟ میدونید چرا؟ چون تو فقر و بیماری و اینا آدم به خدا دلش یکم نزدیکتره تا وقتی داره سالمه. اینی که سالمه بیشتر غافل میشه، زودتر غافل میشه، راحتتر غافل میشه. بعد میدونید امام چی جوابش داد؟ گفت جابر اما ما اهل بیت اینو نمیگیم، ما میگیم اگر خدا امتحان کند به ثروت اون بهتره، اگر امتحان کند به فقر اون بهتره. خدا میدونه به چی باید امتحان کنه هر کس را، ما اینو میگیم. راضی باشیم به رضای خدا، هر جور امتحان میکنه دستش درد نکنه. وقتی امتحانه چه فرق میکنه چی باشه سوال؟ مهم جوابه، مهم جوابه. و او میدونه به هر کی چه سوالی داده و چه جوابی از او بگید میخواد. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد. پس در آن روز هیچ کس مانند عذاب کردن او عذاب نمی کند و لا یوثق وثاقه احد و هیچ کس مانند به بند کشیدن او، بگید به بند نمی کشد، اون روز عذابی کند و طوری به بند بکشد انسانهایی را که تا آخر در غفلت موندن و حاضر نشدن بیدار بشن، که کسی نمانند اون عذاب کرده باشد، نمانند اون به بند کشیده باشد. تمام. این دسته را جمع‌بندی کنیم. در این دسته سخن از چیست؟ انسان. چیه انسان؟ نگاه غلط او به امتحانات و ابتلاعات الهی. چجور نگاه غلطی؟ وقتی او را به ثروت و قدرت و سلامتی و علم و آبرو می آزماید، انسان می گوید من. وقتی او را به فقر و بیماری و نداری و گرفتاری و مرگ و میر می آزماید، انسان میگوید اهانت شد به من، احترام شد به من، اهانت شد به من، احترام شد به من، اهانت شد به من. خدا کارش درسته، خدا کارش غلطه. باری کلا خدا، من چرا خدا؟ علت این نگاه غلط یک چیز است، حب دنیا. علت حب دنیا سه چیز است: یک، عدم اکرام یتیم، دو، بی توجهی به فقرا، سه، حرام خوری. اینا رو درست کنی حب دنیا درست میشه. حب دنیا درست شد، نگاهت درست میشه. نگاهت درست شد، خوشبخت میشی. نه نشد، صبر کن تا قیامت برسد، اون روز چشمات باز میشه، ولی دیگه فایده نداره، دیگه فایده نداره. تمام. اما سیاق چهار، یه صلوات برای سیاق سوم بفرستی. صلی الله علی محمد و آل محمد. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس آرام، نفس آرام مطمئن. شما باید دیگه بتونید نفس مطمئن رو معنی کنید. نفس مطمئن اون انسانیه که میفهمه همه چیز امتحانه. اگر بهش ثروتی دادن امتحانه، مسئولیته. هر وقت ثروت بهت دادن قصت گرفت و فهمیدی. هر وقت بیماری بهت دادن همچی خوشت اومد فهمیدی. مؤمن مشتری درده، مثل جابر. و ولی وقتی نگاهش ارتقا پیدا میکنه، از اهل بیت یاد میگیره، میگه هر چی خدا داد، خدا اگه میخواد ما رو به ثروت امتحان کند باکی نیست، مرد میدانیم انشاءالله. اگر میخواد ما رو به شهرت و قدرت امتحان کند باکی نیست. اما خودش لحظه ثروت و قدرت نمیزنه، چون میدونه مسئولیتش سخته. درسته؟ ای نفس آرام، ای نفسی که فهمیدی، ای نفسی که حالیت شد، همه چی رو ابتلا دیدی، همه چی رو امتحان دیدی، ثروت بهت دادن تکون نخوردی، بنده بودی، فقیرت کردن تکون نخوردی، بنده بودی، همه جوره در میدان بندگی حاضر بودی. یواش میگم ها، اینجاش هنوز شروع نشده. ای حسین، ای حسین، مصداق بارز، اتم، اکمل، اولا، اول، برای این آیه حسین ابن علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرموده، مصداق اول اوست. حالا چرا بماند؟ میرسیم. ارجعی الی ربک، تو برگرد بیا به سوی پروردگارت. ارجعی، برگرد، الی ربک، به سوی پروردگارت. چطور؟ راضیتن، در حالی که تو راضی هستی. از کی؟ پروردگارت. مرضیتن، و از تو راضی است. کی؟ پروردگارت. رضایت متقابل، تو از خدا راضی هستی و خدا از تو. برگرد، مقام رضا. فدخلی فی عبادی، تو در جرگه بندگان من داخل شو. بندگان من اینطوری هم. ودخلی جنتی، تو در بهشت من داخل شو. بهشت من شایسته توست و تو شایسته بهشت من. تمام. نفس مطمئنه را در چند جمله خدا دعوت کرد. گفت من از تو دعوت میکنم، تو را میخوانم، تو را میخواهم، تو بنده منی، تو جایگاهت بهشت من است. سوره تمام. 4 قدم. حالا قدم های سوره رو میخواییم با هم مرور کنیم، یک به یک ارتباط یابی کنیم. هر قدم چی میگه فهمیدیم. قدم اول چی بوده؟ قسم. قسم برای چی بوده؟ تأکید. قسم به چی خورده خدا؟ به عید قربان و شبهای دهگانه قبل از آن و شب 8 و 9 و شب 10، لحظه لحظه سپری شدنش. و خدا توقع داشته این قسم ها در انسان عاقل اثر بگذارد. 2، خدا عاقبت قوم عاد را بیان کرد، قوم ثمود را، فرعون را. قوم عاد که ارم بودند، ارم مستحکم بی‌نظیر. قوم ثمود که دل صخره ها را در لابلای دره ها شکافتند. فرعون که دارای ساختمان های سر به فلک کشیده چون کوه و ریشه دار بود. چه کرد با اینها؟ به چه جرمی؟ به جرم طغیان، به جرم توسعه فساد. چه کرد با اونها؟ تازیانه عذاب را زد. چطور؟ با تمام قدرت. چرا؟ چون خدا در کمینه، اونا حواسشون نیست ولی خدا حواسش هست. قدم سوم، انسان، نگاه غلطش به چی؟ ابتلا. ابتلا به نعمت، غرور. ابتلا به تنگ کردن رزق و روزی، سرخوردگی و احساس اهانت. به من اهانت شد، حق من این نبود. ریشه غلط این ابتلا، خب به دنیا ارزش داشت، دانستن دنیا. چرایی این ریشه، عدم اکرام یتیم، بی توجهی به مسکین، حرام خوری. عاقبت دنیا نابود خواهد شد، دادگاه برپا خواهد شد، جهنم کشان کشان حاضر خواهد شد، انسان بیدار خواهد شد ولی فایده‌ای نخواهد داشت. تمام. قدم چهارم، نفس مطمئنه، تو به سوی من برگرد، تو در جرگه بندگان من داخل شو. قدم ها روشن آقا؟ بله. سوال چیه؟ ارتباط قدم ها. دهه اول ذی‌الحجه برای چیه؟ عید قربان، اسمش شنیدی؟ قربان از چی گرفته شده؟ قرب. قرب یعنی چی؟ نزدیکی. به کی؟ پروردگار. چطور؟ با قربانی کردن. میدونی چرا وقتی ما گوسفند رو سر میبریم میگن قربانی؟ گوسفند که سر میبریم این مظهر حب دنیاست که میبریم، یعنی خدایا دنیا فدای تو، تو رو میخوام. چرا گوسفند سر میبریم؟ قرآن داره ما رو دستمون رو گرفته میبره کجا؟ میگه بیایید اونجایی که به ابراهیم علیه السلام گفتم ابراهیم همه ی الغه های تو به دنیا از تو گرفته شد، یه چیز مونده، اسماعیل. اسماعیل را بیار در پیشگاه من قربانی کن. ابراهیم علیه السلام اسماعیل را برد به درگاه خدا، سر او را روی خاک گذاشت، چاقو روی گلوی او گذاشت، کشید، چاقو نبرید، خدا قوچی ظاهر کرد، گفت اینو ببر. قبول کردم ازت، کارت درسته. تا همیشه حاجی ها باید بیان قربانی کنن به یاد این فداکاری تو و الگو بگیرن از تو. ما دیگه به اونا نمیگیم بچه هاشونو بیارن، از همون اول قوچ بیارن، گاو بیارن، میش بیارن، اما بدونن برای چی دارن میارن، که بگن خدایا تو، نه دنیا، حب دنیا نه، تو. پارو خودشون بگذارن، سر بتراشن، همه یک دست بپوشند، در پیشگاه خدا قربانی کنند. قسم به فجرش، قسم به ده شب قبل از اون که ظلمات قبل از اون است، قسم به شفعش، قسم به وترش، قسم به شب آخرش، به لحظه لحظه سپری شدنش، قسم به قرب الله، قسم به ابراهیم. چرا خدا قسم ها رو اینجوری با اشاره میاره؟ میدونید سرش چیه؟ سرش به کار گرفتن اندیشه ماست. لذی حجر. وقتی خودمون فعال میشیم، اندیشه را به کار میگیریم، مطلب را به دست میاریم، دیگه از دستش بگید قرآن روزنامه نیست. باید تلاش کنی، متنه، باید باش کار کنی، جواب میده. قسم به اینا که بعد از حب دنیا گذشت. بعد خدا میاد سراغ کی؟ سراغ عاد، ثمود، فرعون. مشکلشون چی بوده؟ طغیان، فساد. چرا؟ به خاطر ثروت و قدرت، به خاطر دنیا که فریبشون داد. نشانه یه حرفت کجاست؟ شما یه حرفی زدی کو؟ نمیبینی ارم را؟ نمیبینی قدرت و مکنت قوم ثمود را در شکافتن کوها؟ نمیبینی فرعون را و اون کاخهای سر به فلک کشیده او را؟ دنیا کورشون کرد، حب دنیا کورشون کرد، ندیدن امتحان را، ندیدن ابتلا را، مغرور شدند، خودکامه شدند، طغیان کردند. بذار همین الان بهت بگم، در فرهنگ قرآن طغیان در مقابل اطمینان، نفس مطمئنه، نفس طاغیه. کی طغیان میکنه؟ کی مطمئنه؟ اونی طغیان میکنه که بهش ثروت میدن میگه من، ازش میگیرن میگه چرا من. این طغیانه. و اونی که آرامه، اون اینجوری نیست، اون میفهمه همه چی امتحانه، اون طغیان نمیکنه، اون سرکشی نمیکنه. همه دنیا بگن درود بر او، همه بگن مرگ بر او، علی علیه السلام میگه اگر کل دنیا در مقابل من صف بکشه، کل عرب، ذره ای تردید به دلم راه نمیده، ذره ای تردید به دل من نمیاد. خب عاد، ثمود، فرعون. بعد خدا میگه مسئله، مسئله عاد و ثمود و فرعون نیست، مسئله مسئله انسان است. عاد و ثمود و فرعون مادرزاد، عاد و ثمود و فرعون طغیانگر مفسد نبودند. انسان است که وقتی نگاهش به امتحان غلط است، طغیانگر می شود و مفسد. انسان است که وقتی متوجه امتحان نیست، طغیانگر می شود و مفسد. دنیا کورش میکنه. درمان کند انسان خودش را چگونه؟ با اکرام یتیم، امتها و تمدنها چگونه مستحکم میشوند، چگونه پا بر جا میشوند؟ با اکرام یتیم، با توجه به فقرا، با پرهیز از حرام خوری. انسان درمان کند خود را، حب دنیا را از دل خود بیرون ببرد، که اگر برد دیگر عاد و ثمود و فرعون نخواهد شد. تمام. ای نفس مطمئنه، تو به سوی پروردگارت برگرد. ای نفسی که متوجه شدی، ای نفسی که حب دنیا از دلت برون کردی، ای نفسی که امتحان به ثروت و امتحان به فقر تو را از میدان بندگی خارج نکرد، امتحان به سلامتی و امتحان به بیماری تو را از میدان بندگی خارج نکرد، تو برگرد به سوی پروردگارت. تأکید معلوم شد برای چی بود. عاد و ثمود و فرعونم معلومه برای چی ذکر شد، انسانم معلومه چرا یاد شد، نفس مطمئنم جایگاهش معلومه. حالا بحثمو میخوام تمام کنم با یک نکته. گفته شده از امام صادق علیه السلام که سوره فجر در شأن حسین ابن علی علیه السلام نازل شده. چرا؟ میخوام از اول سوره شروع کنم. امام حسین علیه السلام کجا بود که راهش را کج کرد به سمت کوفه؟ مکه بود. در چه حالی بود؟ انجام مناسک. یعنی تو چه زمانی واقع شده بود؟ دهه اول حضرت تونست حج به جا بیاره، دهه را تمام کنه، به فجر عید قربان برسه، شفع و وتر و لیل اذا یسر. نه، راه به سمت کوفه کج شد، برای ریشه کن کردن ظلم و فساد، برای مقابله با طغیان و فساد، مقابله با عاد و ثمود و فرعون زمان. حضرت راه کج کرد، رفت رسید به حوالی کوفه، کربلا محاصرش کردن. حالا دقت کن، اینی که دارم میگم دیگه تدبر نیستا، این از جنس تفسیره. 10 شب به جای 10 شب، یه فجر به جای یک فجر، شفع و وتر و لیلش هم سر جاش. 10 شب درست شد در محرم، دهه اول محرم در کربلا. قسم به این فجرش میشه چی؟ روز عاشورا، روز قربان. ولی نه روز قربان قوچ و میش و شتر و گاو و گوسفند، نه، روز به مسلخ کشیده شدن بهترین بندگان خدا از ازل تا ابد، روز تقرب الالله بهترین بنده خدا در قله تاریخ، در قله زمان، روز قرب حسین به پروردگار. چگونه؟ دست خالی؟ نه، همه یاران. دست خالی؟ نه، علی اکبرش قبل از خودش، علی اصغرش روی دستش. خدایا ذکر حسین علیه السلام چیه؟ خدایا تو میبینی؟ حسین راضیه، میگه شنیدم لبهای آقا، نمیتونم من برم تو صحنه، فقط ذکر میکنم، تکان میخوره. گفتم نفرین قطعا. نزدیک شدم، گوش دادم، یه الهی رون. ما اگر 2 رکعت نماز برای خدا خونده باشیم، یه چک بخوریم با خدا دعوامون میشه. میگیم من نماز برای تو میخونم، بندگی میکنم، روزه میگیرم، چک بخورم الکی از این آدمای نامرد ناحسابی؟ از امت جدش، به نام جدش، با الله اکبر سیلی خورد، لگد خورد، نیزه خورد، شمشیر خورد، سرداد، جان داد. قسم به این فجر و قسم به شبهای دهگانه قبل از آن و قسم به شفع. شفع توی منا چه میکنن؟ توی حجاج چیکار میکنن؟ یوم الترویه آب میگیرن. روز هشتم تو کربلا آب گرفته. و قسم به وتر، وتر چیکار میکنن؟ یوم العرفه نجوا میکنن. روز نهم قرار بود جنگ بشه، آقا گفت یک روز به تأخیر بیاندازید جنگ را. چرا؟ من نماز را و نجوا را دوست دارم. روز نهم روز تاسوعا، روز عرفه است در کربلا. روز دهم اونجا چیکار میکنن؟ قربان میکنن. اینجا هم همین. و لیل اذا یسر، شب قبل از قربان تا صبح نجوا میکنن. شب قبل از عاشورا تا صبح نجوا کردن. و لهم دوی که دوی نحل. تفسیر قرآن یعنی حسین علیه السلام مفسر قرآن است. یعنی عاد، ثمود، فرعون چه شدند؟ کجا هستند؟ رفتند، به زبالدانی تاریخ پیوستند. انسان خودش را درمان کند، به نفس مطمئنه برسد، مثل حسین علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همه با هم میتونید زمزمه کنید. فیض قرائت متدبرانه این سوره را همه با هم داشته باشیم. همه با همین فیض را اهدا میکنیم به روح بلند، ملکوتی و عالی مقام صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، به این امید که به نظر لطف اون بزرگوار رحمت خدا برای ما جلب بشه، چشم ما بازتر از گذشته باشه، حب دنیا از دل ما بیرون بره، بتونیم اقتدا کنیم به حسین ابن علی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقتی قرآن تدبری میخونید هم به معنا دقت کنید، همون جایی که یه سیاق تموم میشه یه مکسی کنید. ترتیل یعنی با معنا توجه، با توجه به معنا خوندن. معنی حقیقی ترتیل اینه، من صدا ندارم اما میتونم با توجه به معنا بخونم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. شكساني الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. نهیدی خدا با اینا چه کار کرد؟ این دنیا زدگان طغیانگر مفسد. جواب فصب عليهم ربك سوط عذاب. چرا؟ ان ربك لبالمرصاد. خدا میبینه. بحث از انسانه. عاد و ثمود و فرعون مثالند. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. هر جور امتحانش میکنیم غلط جواب میده، یا مغرور میشه یا سرخورده، یا میگه اکرمن یا میگه اهانن. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین
وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما.
علت این نگاه غلط حب دنیا، علت حب دنیا بی توجهی به یتیم مسکین و حرام خوری.
کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک والملک صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
وقتی دنیا تمام بشه بیدار میشید، ولی فایده ای نداره اون روز. حالا دعوتنامه از اون انسانی که راهش رو پیدا کرد.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى آله. تدبر در یک سوره یعنی گام به گام با سوره همراه شدن از مبدأ تا مقصد، یعنی پیگیری کردن مفاهیم آیات یکی پس از دیگری. این معنای تدبره. تدبر وظیفه هم است، همه باید بلد باشن، همه باید انجام بدن. سر نجات ما، ضامن اسلام و ایمان ما، تدبر در قرآن است. خدایا ما را بر تدبر در قرآن موفق بفرما.